73 سالگی من لطف کردند و پیام هایی فرستادند، عزیزان خوب و گرانقدری که گل از یکی دو روز قبل فرستادند، امروز چند نفری این محبت و لطف رو داشتن، عزیزانی که برای همه ما یا عزیزی که برای همه ما نهار رو بردند و به هر حال همکاران خوب و عزیز که از برنامه های صبح تا به حال محبت و لطف بسیار داشتن. و فقط به عنوان نمونه اجازه بدید از خانم مرجان حاکمی که بیکری بانو رو در میشن ویا دارم که با مادر عزیز و گرانقدرشون هر دو امروز صبح تشریف آوردن و واقعا همه دوستانی که تا به حال کیک به هر حال هر جا هر مراسمی به ویژه تولد رو دیده بودن معتقد بودن بهترین بهترین هاست و عکسش رو هم دوستان گرفتن و روی فیسبوک رادیو همراه گذاشتن که دوستان میتونن یه نگاهی بهش بکنن. سپاسگزارم از مرجان عزیز و خوشحالم که دوستان این چنین هنرمند و توانایی وجود دارن. بانو کیترینگ یا بیکری ببخشید بانو بیکری در میشن ویهو یا بیکری بانو درستش این گونه عرض کنم این کیک و محبت و لطف کردن. پارسالم همینطور چنین کردن، سالی یک دفعه بنده افتخار دیدارشون رو پیدا میکنم، اونم به این دلیل و لطف و محبتشونه که یاد آورم. به هر حال بسیار بسیار سپاسگزارم. اتفاقا به من در این کیکی که ارائه کردن گفتن 73 تا گل توش گذاشتم، گفتم حالا نمیشد یه کمی تخفیف میدادید 63 تا میذاشتید که خیلی باعث آبرو ریزی نباشه. یادم اومد که مردی همیشه دیر میآمد و شبش باش دعوا داشت، زنش باش هر شب دعوا داشت، یه شب آمد و زن هم خوابالود بود و شوهرش آمد و گفت اومدی؟ گفت آره. گفت چرا اینقدر دیر اومدی؟ گفت دیر نیست. گفت من ساعت چنده؟ گفت یکه. خب خانم میذاره خوشحال شد که ساعتی. گفت خیلی خب بیا بگیر بخواب. در همین هین ساعت دیواری داشتن، چون ساعت 4 صبح بود و آقا دروغ گفته بود، ساعت 4 رو ناچار 4 دفعه دنگ 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 اعلان کرد. آقا هم برگشت رو به ساعت گفت آره نمیشد تشریف فرمایی ما رو 4 بار اعلان نمی کردی. حالا منم بهشون گفتم حالا شما نمیشد 73 تا گل روی این عرض کنم کیکتون که اون هم به صورت گله نمیگذاشتید. به هر حال سپاسگزارم از محبتتون، توجهتون، لطفتون. و بانوی عزیزی هم گفتن سوالی فکر میکنم نداشته باشن، از اون دوستان خوب و گرانقدری هستن که روی خط هستن. بگذارید ببینم، فکر میکنم حدس میزنم چه هست، برای بگذارید ببینم لطفشون چگونه شامل حال منی. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر هلاکویی.
درود بر شما، بفرمایید.
من فقط اومدم بیه خط که بگم همه ما خیلی حرف داریم که بیایم به شما بزنیم، ولی خب خیلی ها منو میشناسن و زیاد نمیتونم بیام سخنرانی کنم، ولی الان وظیفه خودم دونستم بیام تولد شما رو تبریک بگم و بگم باعث افتخار همه ما هستیم. و من اگر صدای شما رو از روز اول که از رادیو شنیدم نشنیده بودم و شما روی رادیو نبودیم، شاید من الان زندگی دیگه ای داشتم. چون اتفاقی برای من افتاد که ممکن بود که بشینم تو خونه تا از بین برم، ولی شما منو از جام بلند کردین با حرفاتون و من الان خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که ما شما رو داریم توی جامعه ایرانی. شما در همه گفتن پنجره ها، درها، چراغ ها همه رو شما روشن کردید. قبل از اینکه شما بیاین روی خط رادیو، کمتر کسی حرف سایکولوژیست و رفتن برای تراپی رو میزد. الان دیگه همه به همه چیز آشنا شدن و همه حرف شما رو میزنن. من خودم شخصا توی مدرسه وقتی که به هم میگن چرا این پروگرام رو انتخاب کردی، دقیقا بهشون اسم شما رو میگم و برنامه رو میگم که چی شد که من گوش کردم و اینقدر علاقه من شدم که اینجوری ادامه بدم. میگن اسم آدم ها با شخصیتشون همخوانی داره، واقعیت داره. درود به مادر شما که چنین فرزندی بزرگ کرد و درود به شما که جامعه ما رو اینجوری راهنمایی و خوشحال و خوشنود میکنید.
بسیار سپاسگزارم.
امیدوارم که عمر خیلی طولانی داشته باشین. مهم نیست شما 73 سال هستین یا 80 سال، مهم اینه که اینقدر توانایی دارید. ما سنای مختلف میبینیم، شاید 60 سال ولی دیگه توانایی 7 زدن هم ندارن. سن مهم نیست، مهم توانایی و شخصیت شما سوالیه. من اصلا نمیتونم بگم چه جوری به شما افتخار میکنم و چقدر ما شما را دوست داریم. خیلی شما میگین کسی نگه دوست دارم دروغه، ولی نیست، شما توی قلب ما هستید. من از قلب خودم شخصا با خبرم.
لطف و محبت. بسیار سپاسگزارم از خوبی و مهربونی و بزرگواریتون و این لطف و محبت رو بسیار قدر میدونم و ممنونم از توجه و محبتتون. و با وجودی که حتی خدمتتون عرض کردم که ازش بگذرید، گفتید نه، و وقتم حتی گفتم اگر خودتون معرفی کنید فرمودید نه، و کاملا متوجه هستم و سپاسگزارم از توجهتون، محبتتون، لطفتون و براتون آرزوی بهتر می‌کنم.
من ممنونم که شما اجازه دادین بیام بیرون.
خواهش میکنم. قربونتون برم.
ممنون. سپاسگزار. عمر طولانی با سلامتی براتون.
لطف و محبت دارید. قربونتون برم. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ابتدا سپاسگزارم از وقتی که بهم میدین.
خواهش میکنم.
تولدتونم تبریک میگم آقای دکتر. انشالله که برای سالها زنده باشیم و این کار ظریف و زیبایی که برای تمام ایرانیان انجام میدین که به هیچ چیز نمیشه اندازه گیری کرد این کار را. واقعا سپاسگزارم از تو.
ممنونم عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر من 56 سال دارم و حدود 34 سالم از تو آمریکا هستم و متاسفانه به خاطر اون 4 تا نون نفس تاریخ ایران، من حدود 30 سال پیش با یک خانم اروپایی ازدواج کردم و نمیخواستم با ایرانی ازدواج کنم، چون مشکلاتی که در ایران در اون فرهنگ دیدم، از اون فرهنگ فرار کردم و گفتم شاید اگر قراره که نسلی از خودم جا بذارم در یک کشور پیشرفته بذارم و با یک خانم اروپایی که ایشون پدرش سناتور بود، مادرشون رئیس فرهنگ کل اون کشور مملکتشون بود در اروپا و من به فرهنگ خیلی عشق و خیلی اهمیت میدادم و فکر کردم که این ازدواج صحیحه، ولی متاسفانه حالتی بود که این مثال بزنم، مثلا کفش هایی که من در ایران می پوشیدم اذیتم می کرد. اومدم یک کفشی را پوشیدم که این کفش خیلی زیبا و خیلی اون ته کفش نرم و خوب بود، ولی هرچی بیشتر و بیشتر با این کفش راه رفتم احساس کردم که میخواب و سوزنهای تیغی تو این کفش هست که من هرچی بیشتر میرم این کفش ثابت تر میشه کفش و این سوزنها در من اذیت میکنه و این سوزنهای تیغ به جایی رسید که به استخون من رسید و من متاسفانه روی نادانی، ناتوانی، نگرانی، نیازمندی که 4 تا بچه هم دارم مجبور شدم در پایان با این خانم جدا بشم.
این جدایی مال چه مدت قبل است عزیز؟
3 سال پیش.
بله، میفرمایید. خب
و آقای دکتر یه مقداری که از گذشته خودم اگر ریزه بدیم بگم، در ایران من در یک خانواده 9 نفره به دنیا اومدم و من بچه آخر هستم و پدرم متاسفانه یک مرد بسیار بسیار مذهبی و عصبانی و بگم عصبی اصلا و فرهنگ درست نبود، فقر بود و مشکلات زیادی بود در خانواده و منم بچه آخر بودم و به خاطر اینکه بچه آخر بودم من نمی‌خواستم که کتک بخورم، از داد و بیداد خودم رها بکنم، همیشه سعی می‌کردم اون مهربانی و محترمی رو انجام بدم، همه رو راضی بکنم که به هر صورت بتونم خودم رو نجات بدم و این تو مغز من بود و فکر کنم در همین اساس که دیگران رو میخوام راضی بکنم من در این ازدواج چند سالی لعنتی موندم. ولی خوشبختانه در سال در کلاس فکر کنم 13-14 سالی که بودم چون خیلی به ورزش علاقه داشتم و قدم هم بلند بود و هیکل ورزشی داشتم، در یک ورزش گروهی قرار گرفتم و اون ورزش خیلی به من کانفیدنس داد، یعنی خیلی به من اعتماد به نفس داد. و در دوره اول دبیرستان که رفتم با یکی از دانشجویان شما که در دانشکده علوم اجتماعی تحصیل می‌کردم و فارغ التحصیل شده بودم، ایشون رئیس کتابخونه شهرستان ما بود و ایشون منو بردن کتابخونه و کتاب‌های زیادی به من دادن و منو با آقای دکتر، با آقای صادق هدایت آشنا کردن و همونطور که الان واقعا شما در قلب من یک انسان بسیار بزرگی هستین، آقای صادق هدایت یک روز قهرمان من بود و هنوزم هست، چون من خیلی از ایشون یاد گرفتم. یعنی آقای صادق هدایت واقعا زندگی منو عوض کرد، خیلی به من اطلاعات داد، خیلی به من دانش داد. و بعد به انقلاب ایران رسیدیم و متاسفانه چون ما در یک خانواده بسیار بسیار مذهبی بودیم، مثلا پدر من زمانی که اون آخوند مسجد نمی اومد نماز بخونه، پدر من پیش نماز مسجد بود و شبهای محرم و سفر مثلا اون شبهای احیا به ما غذا نمی دادن بخوریم که پدر می گفت اینها باید ببینن که حال طفلان مسلم چه بود و اینها چه کشیدن. یعنی مذهب در منزل ما انقدر شدید بود و من به خاطر فشار مذهب که می دونستم به عنوان یه بچه 10 ساله یادم رو بودن، از پدرم پرسیدم این امام جعفر صادق اگر می تونه شماها رو نجات بده پس چرا خودش رو نجات نداده؟ این امام زین العابدین بیمار هیچ وقت یادم نمیره، آقای دکتر پدرم این نمکدون سفره رو برداشت آنچنان به صورت من پر کرد که برادر بزرگم دستش گرفت جلو، 2 تا از انگشتای ایشون شکست و پایین شیشه منم پاره شد. یعنی واقعا ایشون اینقدر متعصب بودم و من چون اون فشار و رنج و درد مذهب را میدیدم که یک مش شالاتان توی این مساجد ریختن و به چه شکل مردم را فریب میدن، اصلا از خدا و همه چی بیخبر شدم. یعنی در سن 15-16 سالگی انقلاب حتی من با اون گروه هایی که اصلا مخالف مذهب بودن در رابطه بودم و خوشبختانه اون آقای کتابدار شهر و به هر صورت دیگه انقلاب شد، درهای حدودی باز شد و اطلاعات اومد بیرون و تونستم در اونجا مقداری فرهنگ خودم رو بالا ببرم. حتی اون آقای اون دانشجوی شما که در شهر ما بود منو با آقای یون آشنا کرد، منو با فروید آشنا کرد و خیلی 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 کمکم کرد و بر همون اطلاعات من بر این تصمیم شدم که باید از ایران برم بیرون و متاسفانه جنگ ایران و عراق اومد و من رفت شدم برای 2 سال سربازی و اون جنگ لعنتی هم خیلی اذیت شدم. واقعا مثلا یکی از شبهایی که عراقی ما حمله کردن کردها و سر 18 تا سربازان منو بریدن و من حالا باید این سرها رو تو این بدنها شناسایی بکنم بپرسم برای خونه هاشون. یعنی سختی هایی که تو جنگ کشیدم، سختی هایی که تو ایران کشیدم، به این نتیجه رسیدم که من با ایران هیچ کار دیگه نخواهم داشت و تا زمانی که این مذهب لعنتی بر جامعه ها حاکمه همیشه و همیشه بزرگترین دشمنان بشر بوده، هست و خواهدم بود تا ادامه داره. اومدن یک بهشت فانتزی آیلند درست کردن و دارن همینجوری چپ و راست میپوشنش، یکی درشا در بهشت یکی عیسی، در بهشت یکی حسین، در بهشت یکی موساس و همینجور در ادامه پیدا میکنه و متاسفانه تا زمانی که جهل و نادانی بر مردم حاکمه، مذهب هم بر مردم حاکمه. و بر همین اساس اومدم خارج از کشور و گفتم خب با یک خانواده تحصیل کرده میخوام ازدواج کنم، بچه هم تحصیل کرده باشن. تو متاسفانه با خانمی که ازدواج کرده بودم در 6-7 سال گذشته، یعنی 2-3 سال قبل از جداییمون، ایشون یکی از برادراشون خودکشی کرد و 3 تا از کازیناشون هم خودکشی کردن و متاسفانه من همش به دنبال این بودم که ایشون فرهنگدار باشه، ایشون مثلا بیماری های جسمی مثل سرطان اینا در خانوادهشون نباشه، ولی دیگه به اون فکر سویساید و منتال سیکنس به اونجاها فکر نکردم متاسفانه.
متوجه شدم. بذارید ازتون، نه بذارید عزیز دل، بذارید ازتون خواهش کنم که ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم با خاطر راسوله صحبت رو ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمند با ما باشید.
پس از تصادف شما کدام وکیل را شایانی.
بالاترین خسارت را پس از تصادف کدام وکیل برای شما دریافت کرد؟
شایانی.
دریافت بالاترین خسارت در سریع‌ترین زمان. سرلوحه کاری دفاتر پیام شایانی یک تا نام تصادفات است که با تیم زبده خود پرونده های صدمات بدنی و ناشی از کار را با استراتژی بی همتا به سرانجام می رسانند. آیا شما پس از تصادف دریافت بیشترین خسارت را خواست دارید؟ پس وکیل انتخابی شما کیست؟
پیام شایانی.
پس از تصادف بی شایانی هرگز. 818-777-777-77 و یا لکی 7.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمان. 949-424-08-08 949-424-08-08 www.zamaniinsurance.com.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
جانم بفرمایید. شما وقتی رفتید اروپا چه خوندید عزیز؟
من آمریکا هستم آقای دکتر.
ها آمریکا، بس الان آمریکایید، ولی وقتی رفتید اروپا چی؟
نه، این خانم اروپایی هم در آمریکا بودن، ایشون هم تازه با من اومده بودن آمریکا.
اوکی، صداتون الان یه ذره خراب شد، نزدیک گوشی شاید نیستید.
الان بهتر شد.
ممنونم. خب از امریکا شما چی خوندید؟ برای من میخوام اینم رشته تحصیلی و کارتون بعدن چه شد.
آقای دکتر من چون نزدیک شما هستم، اگر اجازه فرمایید کارمو نگم، ولی من در مدیکال فیلد هستم.
اوکی بسیار.
تحصیلات عالی دارم.
اوکی گود.
خواهش میکنم. تحصیلات عالی دارم آقای دکتر و من ایشونا در سال 1985 در آمریکا ملاقات کردم. 87 عضو میخوام. و با هم دیگه 3 سال بعد عروسی کردیم و متاسفانه 3 سال پیش مجبور شدم جدا بشم. و 4 تا بچه دارم آقای دکتر. یه دختر دارم که از دانشگاه فارغ التحصیل شده و ایشون در کالج کار میکنن. یه پسر 20 ساله دارم که دانشجو هستن و یک پسر 18 ساله دارم که ایشون هم در سال آخر دبیرستان هستن و یک پسر 13 ساله. و البته الان مشکل من اون پسر 13 ساله هست آقای دکتر.
صحیح.
ایشون البته آقای دکتر ایشون از نظر مالی اکس من اصلا نمیتونه منش بکنه. یعنی بارها شده که I have good، من این کامم خوبه آقای دکتر، هیچ وقت برای پول خانواده ما خسارت نکردم، یعنی هرچی که لازم داشتن همیشه براشون بوده. و متاسفانه ایشون اولا که شاپینگ سندروم دارن، حداقل مای $10,000 خرج میکنن و میرن ایشون را میخرن میارن به درد نمیخوره، پسند نمیدن، وقت ندارم، میگه به سلدشون آرمین. و منم از اونجایی که ایشون مدیریت مالی ندارم و خودشونم نمیخوان که مسائل مالی تراست بشکنه و استقلال مالی اونچنان پیدا بکنه، چون من میدونم آقای دکتر ایشون حدود 2 میلیون میگیرن با خودشون میبرن، یعنی من اگر بخوام جدایی اعلام کردم، طلاق نگرفته آقای دکتر، همین این 2 میلیون رو میگیرن، یه 4-5 تا برادر خواهر متاسفانه زیرک که ازش میدونم استفاده میکنن به اونا میده و بعد این دوباره برمیگرده سر من آقای دکتر. من میدونم منم که نمیتونم مادر بچه‌مو تو خیابون بذارم و اینه که نمیتونم اون تراست رو بشکنم. حالا اون نظر مالی من اصلا حالا مشکل مالی رو ندارم، بره مای $15,000 هم خرج بکنه، از نظر مالی هم میتونم تحمل بکنم. آقای دکتر خونی 2 میلیونی هم براش گذاشتم، ولی من ای کاش با گفتهای شما آقای دکتر 10 سال پیش آشنا شده بودم. اولا که تو این موقعیت نبودم، ولی حالا اون چیزی که شده من دنبال دمش کنترل هستم که چجوری بتونم این بچه کوچیکه را به خصوص این 13 ساله را که ضربه بیشتر از همه خورد در این جدایی ضربه کمتر بخوره.
به من بفرمایید بعد از جدایی بچه ها با کی بودن، چگونه زندگی میکرد؟
چون آقای دکتر چون خونه بزرگه، خونه has 6500 square feet، من از ایشون خواستم که من در یک قسمت از خونه طبقه پایین باشم که جداگونه است اصلا و اونا هم طبقه اصلی و کاخ خودشون رو داشته باشن. و بعد که دیدم نه واقعا مزاحمم میشه، من مباد کردم به یه آپارتمان و الان حتی پسر بزرگم که دانشگاهه با ایشون هم اتاقی هستیم، دو به روم اتاقی رفتم و حدود 1 ساعت هم از خونی اصلی فاصله است. و البته آقای دکتر این همیشه که شما میفرمایید شما هیچ پدر مادر را ندیدین که بگه من به خاطر بچه هام، نه آقای دکتر من صادقانه دارم میگم، اول من به خاطر خودم، اون مهربانی و مهربانی که تو ریشه من رفته و دارم باش میجنگم و میخوام بیارمش بیرون و نتونستم هنوز، من دلم برای بچه هام خیلی تنگ میشه، حواسم باید باشه چی بشه چی نشه، کجا هن چه کار میکنن، همه چیشون درسته. و ایشونم من میدونم این بچه ها را به خاطر اینکه منو کنترل بکنه از بچه ها نهایت استفاده را میکنه.
حالا متوجهم، بذار دونه دونه بریم، گرچه شاید اصلا موضوع صحبت شما نیست. شما با دختر 25 سالتون که مسئله نداری و مشکلی نیست، برای پسر 20 سال و 18 سالتون چیز، آیا نگرانی های در مورد اونا وجود داره و آیا با توجه به حرف هایی که زدید که شاید سابقه برخی از بیماری هایی که زمینه ارثی داره صرف نظر از شرایط نامناسب در اونا در اون ستا میبینید تا برسیم به کوچکی که 13 سالشه؟
بله آقای دکتر، من همین مشکل همینه که در بچه ها در پسرها به خصوص در کوچیکه اون حالت استراب و حالت نگرانی و دیپریشن هم میتونن درش ببینن، چه بسا که سر بسیار بسیار باهوشی ده بله ویکتوریان استودنت، ولی کن اونا درش میبینن. و من الان مقداری نگرانه که اون ایشون در خانوادهشون چند تا سویساید داشتن، حتی برادرشون کامل سویساید پارسال سویساید کردن و 3 تا از کازیناشون در 10 سال گذشته سوساد کردن.
آیا در حدی که میدونید، ببخشید، بیشتر فکر کنین افسردگی یا دو قطبی منیک دیپرشن بود یا ممکنه بیماری های دیگه مثل اسکیزوفرنیا اینا بوده، چی میدونید راجع بهش؟ همه دو قطبی بودن.
بله دو قطبی بودن، چون خودش هم دو قطبیه.
خب بنابراین شما مشکلتون مسئله دو قطبیه. البته با خودش استراب رو هم داره، وسواس رو هم داره، خشم هم داره. حالا باز سوال من به دلیلی برای من مهمه، پسر 20 و پسر دیگر کن که 18 سالشه که مشکل جدی با اونا نداری؟
نه با اونا مشکل جدی ندارم. اتفاقا آقای دکتر من زمانی که در خونه بودم، مثلا حدود شاید 7-8 سال گذشته، 4-5 سال قبل از جدایی، این دو تا پسر بزرگترها 18 ساله و 20 ساله که کوچکتر بودن میگفتن بابا دادی گو برو، این دیوانه است، خودتو اینقدر اذیت نکن، ما اوکی خواهیم بود، شما نگران ما نباش بابا. بعد من میگفتم نه اون کوچیکه چی؟ میگفت خب اونم بزرگ میشه، اونم بزرگ میشه بابا. و متاسفانه یعنی اونا همیشه منو تشویق میکردن که با مادرشون نباشم، میگفتن مادر ما دیوونیه.
نه متوجه. حالا مشکلی که شما با پسر 13 سال دارید مشکل رفتاری یا احساسی اگر چیزی میدونید چه هست؟
مشکل رفتاری که هست آقای دکتر، مثلا اصلا من سلام نمیدم، مثلا من رفتم اونجا که ببینمشون که حالا شام هم باشون بخورم، مثلا منو از این طرف آشپزخونه میاد از اون طرف فرار میکنه که مثلا منو نبینه، بعد میخواد بره تنیس ورزش میکنه، بعد بهش گفتم که عزیزم میتونم من ببرم تنیس، بعد یه نگاهی به مامانه میکنه یه نگاهی من میکنه، یعنی مامانه دستور میده آیا من چون با من با تنیس من ببرمش کلاب دارم برش گردونم یا نه.
خب مادر چه کرد؟ مادر چه کرد؟
مادر یه نگاهی کرد، خندهی کرد و گفت نه میخواد با من بره.
چون میخواهم ببینه اگر با شما میامد و تنها میشد با شما چه میکرد؟ اون برای من سواله.
باره این قبل شد مثلا باهاش صحبت میکنم یه حالت آقای دکتر مثل این که یکی از یکی دلخوره، یکی با یکی نمیخواد حرف بزنه، یعنی به حالتش من میگه که بابا با من حرف نزن، اصلا من دوستت ندارم و برو پیکارت، یه همچین حالتی.
خب شما که نباید مزاحمش بشی.
نه اصلا نمیشم.
ولی فکر میکنید که آیا فقط گفتگوییست که مادر با او داشته یا اینکه او اگر با خودش حرف بزنین ممکنه به یکی دو تا سه تا حادثه اشاره کنه، یا فقط مسئله جداییتون رو مبنای یه چنین عدم رضایتی از شما برای خودش قرار میده؟
ایشون آقای دکتر مادرشون مثلا یه موضوعی الان دیشب تا افتاد، من با پسر بزرگم که هم خونه هستم که یه شهر یک ساعتی منزل اصلیه، به ایشون گفتم که خب میخوای بریم بیرون، من با دوستم میخوام بریم بیرون. گفت من یک سال پیش آقای دکتر با یه خانم ایرانی آشنا شدم و ایشون خیلی خانم با شخصیت و فهمیده هستن، 10 ساله که به شما گوش میکنن و واقعا خیلی هم کمک من کردن در این رابطه جدایی و تنهایی خودم. ایشون بهشون گفتم مثلا میتونیم با ایشون بریم بیرون، بعد من گفت اینو بابا دادی اگر من دوست دختر شما رو ملاقات کنم و مامانم بفهمه بعد میدونی که بلای سر من میاره. یعنی اونها هم به اون صورت کنترل میکنه، یعنی کنترلشون در این حده. و من بهش گفتم که خب ببینم شما که میدونی من و مادر دیگه جدا شدیم، ما ها دیگه رابطه ای نداریم، خود تو این حق باید من بدی که من زندگی با برای خودم باید داشته باشم، من حق have a life. بعد ایشون برمیگرده میگه که میدونم بابا، ولی مشکل مادر من اینه بله. که اون به هیچ وجه نمیذاره، نمیخواد.
نه اون که بحث دیگری است، این که شما حق دارید و یا ایشون حق دارن اگر جدا شدید برید سراغ کسی دیگه مسئله است، ولی به بچه‌ها ارتباطی نداره. وقتی مادر حرفش اینه که چون اون انتخابی که بچه‌ها که نمیگن، میگه تو نمیخوام با پدرت و یه خانمی بری بیرون، این چیزیه که من از تو نمیخوام، مثل هر پدر مادری که بچه میگن چه کاری رو بکنه یا نکنه. نه اونو متوجه هستم. بنابراین ببینید حرف شما این است که به هر حال پسر 13 سالتون زیر نوعی کنترل مادر و به نوعی بدآموزی های مادره. خب اشکال کار زندگی زناشویی همیشه من عرض کردم عزیز اینه که متاسفانه بزرگترین ریسک و خطر زندگی زناشویی اینه که شما عزیزترین موجود زندگیتون که یه بسا بسیار شکننده و آسیب پذیره که فرزندانتونه رو با یه کسی شریک و سهیم میشه که اون میتونه نابودش کنه و شما هیچ کاری نتونید بکنید. یعنی اینجا تنها جاییست که تقریبا به میزانی که فشار بیشتری مثلا شما وارد کنید بچه آسیب بیشتری میبینه، حتی اگر در تحلیل نهایی شما برنده باشید، ولی کل موضوع رو باختید در حالی که نتیجه مسابقه رو بردید. اینه که اونجا گیرید عزیز و بنابراین فقط تنها کاری که شما میتونید بکنید فشار و تنش رو روی فرزندتون کم کنید. اگر همین مطلبی که اشاره فرمودید، فرض کنید اگر بهش بگید بیا خونه ما، مادرش بعدن یه حرفی میزنه که ناراحت میشه، از اونم بگذرید، با وجودی که دلتون میخواد فرزندتون رو ببینید، هیچ موضوع بد و منفی درش نیست، برای پسرتون خوبه، حتی برای رابطهش با مادرش هم خوبه، شما به گونه عمل میکنید که حتی رابطه اونا رو بهتر کنید. ولی وقتی که او نمیفهمه و یا احتمالا برای خودش دنیایی رو داره، بچه رو آسیب میزنه، او رو تبدیل به کار رو چاقو میکنه که تو شکم شما بکنه و شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. عرض کردم این یه واقعیت سخت و تلخه حالا برخی از اوقات در یک کشورهای راههایی برای حلش یا حداقل دوری از اون هست، ولی در یه جایی مانند امریکا با توجه به قوانین که البته خیلی بهتر از اون حالات اونجا هست، شما فقط مجبورید به کمترین که مخصوصا بد و بدترین نباشه قناعت کنید و برخی از اوقات به بد بسنده کنید. حالا مشکلی که شما دارید که اگر چون این یه گزارشی که تا حال دارید به صورت گزارش بوده، پرسشتون از من چیه؟ یعنی فکر کنید اگر سوالی هست یا موضوعی هست کدام است؟
پرسش من اینه آقای دکتر، من با توجه به اون طریقی که ما بزرگ شدیم، باز هم اون مهربانی محترمی که تو من هست و من واقعا خیلی رو خودم کار کردم با آشنای شما، البته این خیلی سنگینه برای من که مثلا من میرم خونه اینشون یه کسی اومده و بچه منو به این صورت تربیت میکنه که حتی به باباش خواه حالا سلامم نده، من حالا گشنه اون سلامه ایشون نیستم، ولی به طور کلی من بچه همو دوست دارم.
نه اونا رو میفهمم عزیز، نه 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 اصلا اونا میخواید شم رها کنید عزیز. ببینید من چون حفظ میزدم پرسش شما در چه مسیریه، یک کمی از شما پیشی گرفتم. من موضوع شما رو، نوع زندگیتون رو، بیرون رفتنتون رو با هر کسی، گفتگو با فرزندتون، علاقه‌ای که دارید، حتی دیدید من تا کجا رفتم که اگر اون مادر به یه آدمی مثل شما در جهت داشتن رابطه با پسرتون اجازه‌شو بده، نمیخوام بگم، شما کمکش میکنید که رابطهش علاوه بر اینکه پسرتون سالم‌تر بشه، پسر هر دو تاتون رابطهش با مادرش هم بهتر بشه. ایشون اونو نمیفهمه عزیز، اشکال کار اینه و بنابراین شما یه جایی آمدید که غم خوردن و کوشیدنتون بیهوده است. به همین دلیلی که شما در حدی که فکر کنید فقط و فقط فرزندتون راحت تره و احساس خوب داره، نه حق مهمه، نه مادری مهمه، نه پدری مهمه، هیچی هیچی، تنها یک چیز برای شما مطرحه: آیا من به پسرم زنگ بزنم پسرم احساس خوبی میکنه و نتیجه خوبی براش داره؟ بزنید. من زنگ بزنم حتی خوشحالش میکنه، ولی بعدن مادرش باهاش دعوا میکنه، حالش بد میشه، پس نمیزنم. یعنی فقط و فقط شما که مدعی هستید و درست هم است که فرزندتون دوست دارید، کاری بکنید که او دوست داره، او به صرفه و صلاحشه در ارتباط با شما و مادرش، نه هیچ چیزی. حتی من بحث نمی کنم که کار درست کدامه، به همجرد است که تکلیف روشن عزیز. اصلا ملاک شما فقط و فقط یه چیزه، هیچ ارتباطی هم به مهربانی و مهربانی و اینا ابدا نداره. واقعیت اینه که من فرزندم رو دوست دارم و بنابراین همه این کارهای خوب رو براش میکنم. این کارهای خوب عبارت از محروم کردن خودم از دیدارش، از گفتگوی باهاش، از بی‌اعتنایی مبتنی بر بی احترامی و حرمتی اون، من میپذیرم. من اصلا بهش اونگونه نگاه نمیکنم. این درست مثل این است که من با یک کسی که آلمانیه فارسی حرف بزنم نفهمه، بهم بر نمیخوره که جواب منو نداد، بلکه اون زبون منو نمیفهمه یا اون حرف زد من نفهم.
از این بچه‌م که حالا کنار مشکله، به خاطر اینکه مثلا گاهی اوقات اینا رو اذیت میکنه، چون میدونه که من ناراحت میشم، میخواد از این طریق
دیگه هم خب هیچی عزیز. من یک بار دیگه مجبورم جمله‌مو تکرار کنم، اصلا هیچ چیز خوب و درست و بد و غلط و زشت و زیبایی ملاک شما نیست. شما این موضوع رو در نظر بگیرید، بعد هر کار دوست دارید بکنید. اگر دیدید کاری که شما میخواید بکنید یا حرفی که میزنید پسرتون رو خوشحال میکنه، راحت آسوده میکنه، بکنید. هر کی میخواد خوشش بیاد، هر کی میخواد بدش. اگر نه حتی اگر بهترین حرف دنیاست، هرچی اون رو بهترین میدونید نزنید. ملاک مشخص عزیز، مشخصه. یه بیماری ما داریم که همه باید آب بخورن، دکتر میگه آب بخوره میمیره، تموم شد. ما بحث نداریم که آب، همه جهان با آب است که، یا زندگی و حیات با آب است. اصلا اینجا بحث نیست، همه آب میخورن، انسان به آب و نوشیدنی احتیاج، همه درست. ولی در مورد این موضوع به خصوص، خوردن آب یعنی مرگ، تموم موضوع. و این موضوع جدی هم، برای که من با دوستانی مانند شما کار کردم، بعد از یه دفعه 6 ماه بعد من گفتن اصلا تمام صورت مسئله من عوض شد. شما ملاکتون با باهوشی و توانایی که دارید در این است که خودتون جای فرزندتون و واقعیت‌های دوربرش از جمله رابطش با مادرش بذارید که چی کمکش میکنه. حتی فرض کنید که شما میخواد یه کاری بکنی، میدونید پسرتون هم دوست داره بدونه و بیاد، ولی میدونید بعدن مادرش اذیتش کنه، اصلا بهش نگید. در کمال حسرت کاری که شما دوست دارید و درسته و کاری که پسرتون دوست داره، به دلیل این که پیامد و عواقبش بد و منفی اصلا با پسرتون در میون نگذارید. هزینه همین عزیز. این حرف من همین گونه نگفتم که این بزرگترین خطر و مسئله است که من و شما توی زندگی داریم. بنابراین به نظر من اگر اونو مبنا قرار بدید تصمیم‌ها رو همیشه میشه گرفت، برای که تکلیف روشن. من باید به سمت شمال برم، من حتما باید چراغا رو روشن کنم، بی تکلیفم روشنه، بقیهش مسئله نیست، بقیهش با توجه به شرایط انجام میشه. من به پیام‌ها رسیدم، فکرم میکنم حرفمون رو زدیم، اگر کفایت میکنه به حال بسیار ممنونم و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، تشکر میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368. EliteImplant.com.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره از شانا اینشورنس رو پخش میکرد، منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو، مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه. کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442. قابل توجه افراد دارای شغل آزاد، سلف ایمپلوید. جهت دریافت وام های مسکونی برای خرید منزل و یا تجدید وام های فعلیتان با استفاده از فقط یک سال تکس ریترن با دفاتر آقای نظام نژاد با 30 سال سابقه در امور وام های مسکونی تماس بگیرید. 310-775-2131. همچنین جهت دریافت وام تا مبلغ 3 میلیون دلار بدون ارائه تکس ریترن و استفاده از فقط 12 ماه بانک استیتمنت و نیز دریافت اطلاعات از وام های دیگر با شرایط استثنایی و ملاقات حضوری با آقای نظام نژاد در لس آنجلس یا اورنج کانتی با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. نظام نژاد NMLS نمبر 288631 و American Financial Network NMLS نمبر 237341 با 119 شعبه در نقاط مختلف آمریکا در خدمت شما.
کاسپین آقا دربست.
کجا میری؟
دربست کاسپین.
ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوش نمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد.
سبت سبت
سیمپلی سسن
بدون مواد نگهدارنده و 100% طبیعی. سبد غذای شما برای ما اهمیت داره.
www.simplysesame.com
سبت سبت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. من از اروپا تماس میگیرم. میخواستم باهاتون راجع به تصمیم برای ازدواج مشورت کنم.
بفرمایید.
من اول یکم راجع به خودم بگم شاید بهتر باشه. من 31 سالمه. 6 سال پیش مهاجرت کردم. برای تحصیل اومدم اینجا، فوق لیسانس هم انجام دادم، الان هم کار میکنم تو رشته تخصصی. اون مدتی که داشتم درس میخوندم، از سال اولی که دانشجو بودم توی اروپا، یه دچار یه افسردگی خفیفی شده بودم که خودم زیاد متوجهش نبودم. یه خورده الان ترسم بیشتر از خودم نظر این که مطمئن نیستم که بتونم از پس یه ازدواج بر بیام. برای همین
میخواستم نظر شما رو بگیرم. سب کنید تکلیف من روشن کنید. ازدواج یک کشتیه یا یه جنگه که شما میخواید با آمادگی به جنگ برید؟ اگر اینه برای چی میخواید ازدواج کنید؟ به من میگید ما میخوام بارده یه دردسر بزرگ بشم، با تمینه افسردگی میترسم افسردگیم دوباره برگرده. خیلی ممنونم از این بابت هزار نظر. اول من بگید شما چند تا خواهر برادر داری؟ چندمی هستید عزیز؟
من بچه اول،
یه برادرم
که از خودم 5 سال
کوچیک تره. اوکی، به من بفرمایید که پدر مادر رابطشون با هم چطور بود؟ خوب بد متوسط؟
خوب بود. از یعنی هیچ وقت با هم مشکل نداشتیم. ما هیچ وقت دعوای پدر مادرمون ندیدیم وقتی بچه بودیم، ولی به نظر من که از بیرون نگاه میکردم، به خصوص سن بلوغ، احساس میکردم که مادرم خیلی مطیعن. به همین دلیله که بیشتر شاید به مشکل بر نمیخورن، چون مادرم خیلی همیشه کوتاه میومدن و آدم خیلی با گذشتی بودن. یعنی شاید اگه من خودم رو بذارم جای مادرم، نتونم اون زندگی رو تحمل کنم.
حتما نباید کرد. حالا سوال من از شما این که تو خانواده زمینه افسردگی و اضطراب و وسواس و خشم و اینا چند روزه بوده؟
مادر، از طرف مادری، مادر بزرگم دچار افسردگی بودن مدت ها که بعد درمان شدن. یعنی پیش دکتر رفتن و دارو مصرف کردن و یه دوره درمانی گذروندن که الان خدا رو شکر حالشون خیلی بهتره. یعنی برنگشت دوباره. از طرف خانواده پدری فقط همه خیلی عصبانی هستن، ولی هیچ وقت من تا حالا چیز به خصوصی نمیدونم الان که بخوام بهتون بگم مثلا این بیماری تشخیص داده شده یا چیزی. فقط همه همیشه خیلی عصبانی هستن.
اوکی. شما 6 سالیست که اومدید اروپا، گفتید همون رشته بودید که لیسانستون هم در ایران بود، درسته؟
تقریبا بله.
اوکی. و الان تصمیمتون این که برای همیشه اروپا بمونی؟
بله. من راست که مقدار دلیل این که از ایران اومدم کلا این بود که زیاد از شرایط ایران راضی نبودم. موقعی که اومدم بیشتر، یعنی درس خوندن بیشتر بهانه بود که بتونم بیام مهاجرت کنم. و الانم رابطه‌ای که دارم با یه آقایی که از اینجا هستن، یعنی ایرانی نیستن،
یعنی مال همون کشوری هستن که شما درش هستی.
بله.
چند سالشونه ایشون؟
6 ماه از من بزرگترن، ولی ایشون هم 31 سالشونه.
چی خوندن، چه میکنن؟
رشته همون تقریبا شبیه. ایشون هم فوق لیسانس دارن، برنامه نویس هستن، کار میکنن با عنوان برنامه نویس. ما یه 6 ماهی با هم دیگه یه جا کار میکردیم، به این شکل آشنا شدیم.
چقدر خانواده چندومی هستن تو خانوادهشون؟
ایشون هم بچه اول هستن، دو تا برادر کوچیک‌تر دارن.
اوکی. تو این مدت چقدر اگر بگم دو سه تا چیز خوبه ایشون چیه به من چی میگی؟
آدمی که خیلی همیشه ساپورتیوه، یعنی وقتی که من به یه مشکلی برمیخورم یا یه مسئلهی تو زندگیم هست، همیشه خیلی به من همش دلگرمی میگه که من هستم، نگران نباش، ولی مستقیما هیچ وقت دخالت نمیکنه که بیاد به پره وسط خودش حل کنه داستانو. من از این خوشم میاد که به من این فضا رو میده که خودم برم جلو اگه نشد اون بیاد. و ضمناً من فکر میکنم خیلی سعی میکنه فرهنگ منو درک کنه، یعنی خیلی خودش رو نزدیک، این یه سال و نیم که هستیم با هم دیگه، خیلی سعی کرده خودش رو نزدیک کنه به فرهنگ منو، به فهمتش.
ببخش ازدم، یک سال و نیمی که آشنا هستی، 6 ماه با هم دوست شدید درسته؟ چون من یه 6 ماه شنیدم، اشتباه میکنم؟
نه 6 ماه اولی که با هم آشنا شده بودیم و همکار بودیم، ولی الان دیگه همکار نیستیم.
اوکی. چند روزه به هم، اگر یه ای بی ایرادی در ایشون باشه چی میبینی؟
حرفشو نمیزنه، یعنی وقتی که ناراحته معمولا من باید خیلی کند و کاف کنم بفهمم که چه مشکلی داره. یه خود تودارتر از منه، خیلی تودارتر از منه، راحت خودشو ابراز نمیکنه.
میشه من بگه اشکال نره به من بگید بالا کدوم کشوره؟ یعنی تو کدوم کشور هستی شما؟
آلمان.
اوکی. به من بگید که خانوادهش چه نظری دربارش داره و راجب رابطه داره؟
درباره خودش راستی نمیدونم، برای اینکه خانوادهش این شرطی که ما هستم زندگی نمی کنن، ما زیاد نمیدونیم هم دیگر، یعنی من جمعاً شاید 6-7 دفعه دیدمشون، ولی همش توی فرصت های کوتاه. اما در مورد ما میدونم یه مقداری با این بحث اینکه من از ایرانم و دینمون تفاوت داره و اینا، یه مقداری هنوز کنار نیومدن، اما من هنوز حداقل به گوش من مخالفت آنچنانی نرسیده.
خانواده خودتون چی فکر میکنن؟
خانواده خودم نه، خانواده خودم میشناختنش و خودشون اومده ازش و مشکلی با این قضیه ندارن.
مگر دیدنش؟
بله؟
مگر خانواده شما دیدنشون؟
بله دو دفعه.
برادرتون نظرش چیه؟
برادرم باز خیلی رابطه خوبی داره.
آیا برادر
معتقده که این بهترین پسری بوده که تا حالا دیده تو زندگی من؟
اون وقت برادرتون هم همراه اونجاست، آلمانه یا اینکه ایرانه؟
نه اونم اینجاست.
پدر مادر که نیستن، ولی اونا هنوز ایران.
نه
ولی میآیند و میروند. و برادر چی خونده، چه میکنه عزیز؟
برادرم هم دانشجو فوق لیسانسه، اونم رشته ای کامرس میخونه.
ما حالا اطلاعاتو دارم، اگر ازتون بپرسم سالتون از من چیه، به من چجوری مطرحش میکنه؟
من موقعی اومدم توی 6 سالی که اینجا بودم، دو تا رابطه یک ساله یک و نیم ساله ناموفق داشتم، رابطه عزت دوستی که طولانی بود خب یه خورده دیگه، و خودمو نمیدونم، خودمو یه جوری مقصر میدونم برای هر دوتاش که خراب شد. یعنی الان همش ترسم اینه که این حالتهای دپرسی که گاهی منو میگیره باعث بشه که من این رابطه رو خراب کنم. برای من خیلی مهمه این رابطه، چون خیلی خوشحالم، یعنی توی یک سال گذشته من خیلی خوشحال بودم واقعا. یه خود وحشتم از اینه که اگه برم جلوتر این رابطه رو خرابش کنم. من بعد سال 2015 من 20 جلسه تراپی رفتم که اون موقع حالم خیلی خراب بود و خیلی احساس، یعنی حتی نمیتونستم درسم رو ادامه بدم دیگه، گیر افتاده بودم تو درسم، نمیتونستم زیاد تمرکز کنم. اون موقع یه دوره تراپی 20 جلسه ای رفتم که حالم خیلی بهتر شد آخرش، یعنی واقعا دیگه تازه شروع کرده بودم به فهمیدن این که من حالم خوب نبوده، احساس میکردم بیدار شدم از یه خوابی. ولی متاسفانه این جلسه ها فقط 20 تا بود و تموم شد. منم خب چون اون موقع دانشجو بودم خیلی پول نداشتم، نمیتونستم ادامهش بدم. احساس میکنم نصفه موند، یعنی وسط زمین و هوا رها شد یه جایی.
اون تراپیستتون ایرانی بود یا آلمانی بود؟
نه آلمانی بود. من یه
خب چرا پروش نمیری؟
میگم این یه چیزی بود از طرف دانشگاه، اینا در واقع میخواستن یه شیوه ای رو امتحان کنن، دنبال کیس میگشتن، من اصلا مجانی رفتم. میگم اون چون پول نداشتم انقدر حالم بد.
خب میتونم، ولی الان ولی به من بگید مثلا چه چیزی راجع به خودتون یا چرایی افسردگیتون متوجه شدید؟
حوصله هیچ کارو، یعنی خیلی گوشه‌گیر و تنها میشم، دلم نمیخواد اصلا با کسی معاشرت کنم، دلم نمیخواد هیچ کاری انجام بدم. هر تماس تلفنی هر اس ام اس هر ایمیلی حال منو
خبر. نه اونو متوجهم، نه اونا علائم و نشانه های بیماریه. من میگم چی فهمیدید و چرا اینجوری میشید؟ این چرا این حال رو پیش
موقعی که با اون تراپیست صحبت میکردم، بالاخره ما بعد از 20 جلسه رسیدیم به این که من از طرف پدرم یه مقداری همیشه احساس میکردم که وقتی یه کار بدی میکنم، چیزی وقتی احساس کنم یه کار بدی میکنم، مثلا مشقامو نمینویسم یا بچه‌ای بدی هستم، یه جوری به من میفهمونه که من دوست ندارم، من نمیخوام تو رو. بعد من احساس میکنم که این حس همیشه تو من مونده، چون خودش به شخص آدمی خیلی راحت میتونه منو به هم بریزه، یعنی با یه تماس تلفنی کوچیک من میتونه حالم دو هفته سه هفته بعد باشه. و کلا در مورد بقیه هم من همین مشکل رو دارم، یعنی وقتی که احساس میکنم کسی منو دوست نداره، مثلا تو همین دو تا رابطه که بهتون میگم هر دو تا از طرف اونا قطع شد رابطه و من بعدش نمیتونستم اصلا رو پام وایسم تا مدت ها، اصلا نمیتونستم با اینکه کسی منو نخواد کنار بیام.
خب آخه فاصله سنیتون با برادرم خوب نیست، 5 ساله دیگه، درسته؟
بله بله.
خب اون درست نیست. بعدم به من بگید که چقدر درباره افسردگی میدونید؟
راستش از وقتی که رفتم تو این جلسه های تراپی و شروع کردم و فهمیدم تازه که حالم بده، شروع کردم به خوندن راجبش. اطلاعاتم در حد چیزایی که خودم راجبش خوندم. میدونم که تا وقتی آدم توشه یه خورده تشخیصش سخت برای خود آدم، برای همین من یه خورده برام ترسناکه که واردش بشم و نفهمم و ادامه پیدا کنم و باعث بشه که خسارت بزنم به زندگیم، چون واقعا وقتی وارد این دوره های افسردگی شدم تو این مدت، اصلا گذر زمان رو زیاد متوجه نشدم، یه دفعه بیدار شدم در یه سال رو از دست دادم.
این چند بار از حدود مثلا 14 سالگیتون تا الان که 31 سالتونه، تو این 17 سال چند دفعه چند دوره این حال افسردگی رو فکر کنین پیدا کردی؟
میتونم بگم اولیش بعد از سال 88 ایران بود، که بعد از اتفاقای سال 88 بود که همه یه جورایی دوچاره یه خمودی شده بودن. من موقعی یه سالی خیلی درگیر این داستان بودم، اما بعدش که اومدم اینجا 2 دفعه.
ببینید عزیز، بر اساس حرفایی که میزنید موضوع افسردگیتون رو باید حل کن، برای اینکه به نظر میرسه اون نشسته. آمارام که میدونید نشون میده 40-50% افسردگی ها خوب میشن دیگه نمیان، 50-40% ممکنه بعدن ظاهر بشن، 10% هم آغاز میشه چون همه کارا رو نمیکنن متاسفانه باقی میمونه. شما اگر به خوابتون برسید، به ورزشتون برسید، به تغذیتون برسید، الان هم شرایط و موقعیتون خوبه، روابطتون هم خوبه، میتونین مشکل رو حل کنین، ولی باید خوابتون رو، ورزشتون رو و تغذیتون رو مرتب منظم کنین. ضمناً شاید برای مدت کوتاهی، نمیدونم دارو بخواید یا نخواید، ولی برای براش آماده باشید. ولی به دلیل اینکه من شاید دچار افسردگی بشم، شما نمیتونین رابطه خوب رو خراب کنین. و بعدم اگر این آدم یه مقداری بدون راجع به افسردگی و آشنا باشه، میتونه کمکتون کنه. حالا آخرش هم اینه که اگر افسردگی پیدا شد، چون یه چیزی نیست که بگیم مثل گرسنگی یا تشنگی باز پیداش میشه، بلکه معالجه نشده، اونم به طریق درستش. عزیز، به همینجاست که اولا بهتون توصیه میکنم برای که زمیناشو بدونید، سی دی استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت من رو حتما بشنوید یا دیویدیشو ببینید. دوم، چرا ازدواج چرا طلاق رو و 50 باید و نباید رو بشنوید. روی هم میشن اینا تقریبا 40 ساعت. من فکر کنم با اون 40 ساعت یه آگاهی بیشتری پیدا میکنید درباره استراب، افسردگی، خشم و از یه طرف ازدواج و ماجرای طلاق و 50 باید و نباید. روی هم تو این 40 ساعت، اولا ای بسا برای یه آدمی مثل شما با تواناییتون به اندازه خیلی بیشتر از 40 ساعت و 140 ساعت هم ممکنه کار تراپی رو جلو بیاندازه، تازه اگر لازم باشه. و بعدش هم من دلیل نمیدونم که به خاطر نگرانی از احتمال افسردگی در زندگیتون شما بیاید چیز خوبی رو در زندگی از دست بدید. تفاوت فرهنگی و مذهبی موضوع مهمی هست، ولی با توجه به حرفایی که شما میزنید، من با اون همیشه مسئله دارم، چون معتقدم زندگی عادی هست، ولی آخه معلوم نیست شما خیلی با ایرانی هم راحت و آسوده باشید. علاوه خودتون که به نظر میسه آدم سیاسی ممکنه باشید، ولی مذهبی نیستید.
نه،
اون آدم هم که مذهبی اونقدر نیست.
نه زیاد از من مذهبی تره، ولی نه. خیلی شدید.
برای حالا پرسشتون از من چیه عزیز؟ اگر میگید این من ترجیحم اینه که شما یک دو تا کار رو بکنید، یکی آگاهیتون رو بیشتر کنید، کسی یه دکتری رو هم ببینید، و دو یه 6 ماه دیگه به خودتون فرصت بدید، چون اصلا دیرم نشده، دلیلی هم نداره که عجله کنید، حداقل بذارید این رابطه به صورت سنگینش یه سال یه سال نیم طول بکشه که خاطرتون آسوده باشه. اون تفاوت‌ها به عنوان عامل مزاحم زندگی شما رو خراب نمی‌کنه، افسردگیتون هم بذارید خاطرتون آسوده بشه که در اختیار و کنترلتون هست که به اونجا نیفتید، و اگرم افتادید بدونید که راهش، اگر افتادید با توجه به شرایط و موقعیتی که میگید، موضوع کاملا بیوشیمیایی و دارو میخواد، یعنی بدون دارو نمیشه. نتیجتا به نظر من یه 6 ماه تا یه سالی صبر کنید، دنبال کار افسردگیتون برید که ریشش رو در حقیقت بر بکنید که نباشه. بعد اگر دید بعد از یک سال هنوز یا 6 ماه همین حال و احساس و نسبت به ایشون دارید، ایشون هم همینطور، من دلیل نمیبینم که موضوع جدی نکنید. من به طور کلی باش مسئله دارم، ولی نه در شرایط شما به گونه‌ای که توصیفش کردید.
من بلا سوالم ازتون رو میدازه به این بود که من احساس میکنم نمیتونم از اون دو تا رابطه قبلی که ناموفق بوده بیام بیرون، یعنی خود این رول خودم
خب خودش ماجرای افسردگی عزیز دیگه.
متاسفانه طرف های مقابلم آدم هایی بودن که اولی خیلی منو شدید محکوم میکرد که تو باعث این داستان
هستی. اصلا وارد اون بحثا نشید. نه نه ببینید عزیز، دو تا نکته، یکی این که اون تموم شده، دوم یه چیز بهتری در زندگیتون پیدا شده، ولی یه کسی باید شما رو از این گذشته که در گذشته دور کنه، و همونطور که گفتم از گذشته باید آموخ، نمیشه بهش آویخ، شما بیخودی بهش آویخ. خب نه نه این کدوم کمک میخواد؟ نه نه نه
اون کابوس میبینم جای دیگه تو کابوس.
نه برای که کارتون درست نشده، پرونده ها رو باز نگه داشتید برای فرزند اولی، با فاصله با 5 سال برادرتون یه مقداری حساسیت ها و شکنندگی هایی دارید. نه به من میگید که احتیاج به یه توجهی هست حتما، ولی من دلیل نمیبینم که چیزی رو به هم بزنید جز اینکه برید سراغ افسردگیتون بیشتر، و امیدوار باشید که اونو حل کنید، برای که این مشکل کاملا کاملا قابل حل عزیز. اولا آگاهی ها رو پیدا کنید، بعد از اون دکترتون رو برید، و ضمناً یه 6 تا یک سالی هم رابطه رو نگه دارید ببینید چی میشه. امیدوارم همه چیز به خوبی و خوشی بگذره، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا.
چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی. قوی ترین یدیدیه.
موزه شکتار نگیر، کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty or prediction regarding the outcome of any legal matter.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان. روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. Magic Landscaping. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندز کیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غضنفری.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات ضد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجان میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجوی جان چیه؟
چیه نه، کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سرت هاش
همد ورکس ویت ریچ ریال استیت لایسنس نمبر 02011049.
پس خاجوی جان ایشونه.
کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-883-8100.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادهای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم حداقل 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید با تلفن 1-818-883-8100 با اریا کد 818 با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
هلو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
صدای منو خوب دارین آقای دکتر؟
صداتون خوبه، بفرمایید.
بله، من بسیار سپاسگزاری میکنم از وقتی که در اختیار من قرار دادی. میخواستم عرض کنم خدمتون که جامعه ایرانی واقعا مدیون زحمات شماست. ما قدردان شما هستیم.
ممنونم، سپاسگزارم. بفرمایید.
من اولین باری که با شما صحبت می کنم، ولی زندگی من تحت تاثیر فرمایشات شما به کلی تغییر کرده، هم من هم خانواده‌ام حقیقتا. و حال من همیشه به دوستانم عرض می کنم کاش ما در ایران به تعداد چاهای نفتمون انسان‌های بزرگوار و آزاداندیش مثل شما
باشیم. آخه من میترسم این چاهای نفتمون بالاخره حالا شما بدید چاهای نفت رو بدید ما خودمون یه جوری باش نفت ما که رفت شد حالا
اگه این گونه بود آقای دکتر، من جامعه ایرانی الان خیلی ثروتمند
هستم. لطف محبه، خوشبختانه دوستان خوب ایرانی هستن جان.
آقای دکتر، من حدوداً 10 ماه پیش، کمتر از یک سال پیش با فرمایشات شما آشنا شدم و متوجه شدم که دارای بیماری دو قطبی هستم. من 45 سالمه، فوق لیسانس مهندسی دارم، خارج از ایران زندگی میکنم حدود 7 ساله و تو کارم موفق بودم همیشه. ولی بالا و پایین زیاد داشتم که من شاید 25 روز در ماه رو خیلی سخت کار میکردم، چند ساعت میخوابیدم، بعد چند روز نمیتونستم برم سر کار و دیر میرفتم به خاطر این و هرگز نمیدونستم چیه. بعد که مهاجرت کردیم حدود 7 سال پیش به دلایلی که حالا مربوط شد به مهاجرت بود و اینها، من دچار یک دپرشن شدم که البته من نمیدونستم دپرشن، در واقع اخیرا فهمیدم دپرشن با گوش کردم به صحبت شما. این دپرشن من بسیار شدید شد، طوری که من اینجا یک کار خوب که پیدا کرده بودم در یک شرکت بسیار خوب و معتبر، بعد از یک سال کارم رها کردم علاوه این که موفق بودم و بعد دیگه نشستم خونه و این دپرشن من شدید شد. روزها میخوابیدم، هیچ علاقه به هیچ کاری که در گذشته داشتم مثل مسافرت و اینها اصلا دیگه نداشتم و یه دختر دارم فقط که حتی با اون به مشکل خورده بودم و اینها. تا 10 ماه پیش که من به صورت اتفاقی یکی از برنامه‌های شما رو گوش کردم و متوجه شدم که در مورد بیماران دو قطبی بود، من متوجه شدم که من هم این بیماری رو دارم و دقیقاً مطابقت میکرد شرایط من با این بیماری چه شما فرموده بودین، توضیح دادین. بعد تمام برنامه‌های شما که در مورد این بیماری رو بود رو من به اصطلاح گوش کردم، دانلود کردم و به دقت تو فروم‌هایی که تو اینترنت بود خارجی‌ها با هم صحبت می‌کردن در مورد مشکلاتشون رو در مورد این می‌گفتن بیمار این بیمارها، من همه رو به اصطلاح می‌خوندم ببینم مشکل چیه. اولش که وحشت کردم حقیقتاً، فکر می‌کردم که قابل درمان نیست و اینا، نگران بودم. بعد وقتی آگاهیم رو زیاد کردم به دکتر مراجعه کردم، آقای دکتر، البته جی پی دکتر متخصص نبود و ازش خواستم به من قرص دپرشن بده، چون من فکر کردم که اگه بتونم دپرشنم غلبه کنم من یکم رو میتونم اداره کنم. و الان از اون زمان آقای دکتر من هر روز روند بهبود رو در خودم دیدم، عملا دیگه هرگز عصبانی نشدم و وقتی این بالا و پایین ها به من دست میده کاملا این رو آگاه هم که این ناشی از شرایط خارجی نیست، این ناشی از در واقع داخل مغز منه، این ناشی از رفتار همسرم یا دخترم یا افراد جامعه نیست، این رو دیگه به خودم میگم و به همین دلیل تونستم که این بیماری رو کنترلش بکنم و عملا دیگه الان شرایط خیلی خیلی خوبی دارم، خیلی خوشحالم، به کار برگشتم، بسیار راضیم، همه چی خوبه. سوالی که از محضر مبارکتون داشتم آقای دکتر این هست که به دلیل این که این چند سال گذشته که من در دپرشن بودم و دپرشن من انقدر شدید بود که در واقع بعضی موقعا ترجیح میدادم نباشم، حالا فکر خودکشی هرگز نکردم ولی واقعا برام فرقی هم نمیکرد که اگه نباشم. سوال من این هست آقای دکتر، اگه لطف بفرمایید پاسخ بدین ممنون میشم، که آیا این آگاهی به تنهایی برای کنترل این مشکل در آینده کافی هست؟ با این توضیح که آقای دکتر ما به تعداد مکفی از این بیماری ها تو خانوادهمون داشتیم، سرموها عزیزم به حضورتون، حتی خودکشی داشتیم و حتی خانواده مادری به شکل دیگه مثل وسواس و اینها شدید، یعنی جنبه ژنتیک قوی داره. من میخواستم بدونم آیا امکانش هست من با همین آگاهی این رو در ادامه، یا اینکه این خطر مرتب من رو تحکیم، واقعا وحشت دارم که برگردم به اون شرایط.
بله.
و جرأت نکردم قرص. بله.
ببینید عزیز، مطلبی که میفرمایید درسته، آگاهی خیلی کمک میکنه، ولی مثل اینکه من و شما آگاه تصمیم بگیریم نخوابیم، یه جایی میرسه که کنترل از دست اون خارج میشه. حتی شما الان تصمیم بگیرید آگاه نفس نکشید، یه جایی میرسه که نفس خودش خواهد اومد و کنترل شما رو برهم میزنه. بنابراین با توصیفی که میفرمایید ماجرای دو قطبی منیک دیپرشن شما تنها با آگاهی و کنترل شما قابل اطمینان بهش نیست، به دو دلیل. دلیل اول این که بالاخره او غلبه میکنه، دلیل دوم این که برخی از اوقات یه اتفاقاتی تو زندگی میفته که دل مشغولی شما به او این ماجرای کنترل شما رو از یه طرف و تغییرات بیوشیمیایی مغز شما از جانب دیگه اختیار از دستتون میگیره. شماره یک. دو، درست است که شما مشکل اصلیتون با افسردگیه و افسردگی زمینه سنگینش رو داره، ای بسا منیک که شما هایپومنیک باشه، نوع خفیف حالت شیدایی باشه، ولی داروهای معمولاً که داده میشه با آدمای بایپولار داروهای ضد افسردگی نیست، یعنی خودش داروهایی داره که با توجه نه تنها به اینکه در چه دوره‌ای هستن، برای ایجاد تعادل هم در حالت شیدایی و هم در حالت افسردگی کمک میکنه. پس بنابراین شما بهتر این است که یه روان پزشک رو ببینید و ببینید ایشون چه داروهایی تجویز میکنه و ضمناً با گزارشی که به او بعد از یه ماه، یه ماه و نیم، دو ماه و بعدن هر ماه یا یه ماه و نیم یه دفعه میدید تکلیف رو روشن کنید که این وضعیت رو تا که ادامه بدید و معناش هم این هست که دیر یا زود میتونه به مقدار زیادی حذف بشه یا اگرم باشه مقدارش اینقدر کاهش پیدا میکنه که فقط یه تعادل موقتی رو برقرار کنه. ولی از اونجایی که نوع تفکر و استدلال شما را باش آشنا شدم، حتما نه تنها آگاهی، کمی بیشتر از آگاهی، کنترل برخی از داده ها به ذهنتون و تفسیر و تعبیری که روی اونا میگذارید باید حال واقعی تری پیدا کنه. درست مثل آنچه که بهش اشاره کردید که مثلا من متوجه شدم این ناراحتی من از همسرم یا فرزندم در حقیقت برمیگرده به حساسیت من، نه اینکه کار اونا اونقدر عیب داره، ولی شناخت این حساسیت و چراییش و درگیری با اون قدم اصلیه. نه اینکه من بگم خب پس من چون مثلا گرسنه هستم الان انرژی ندارم. بسیار خوب، ولی همچنان مشکل نداشتن انرژی میتونه برای من مسئله ساز باشه. در نتیجه فقط با یافتن علت تنها و آگاهی به اون که فایده نمیکنه. بله، تشخیص بیش از نیمی از درمان هست، ولی حتما یه قسمتی از درمان همچنان باقی میمونه. اینی که توصیه من خدمتتون اینه که حتما با یه روانپزشک گفتگویی داشته باشید، حتی گزارشی درباره تأثیرات دارویی که میفرمایید رو برای او بازگو کنید. بنابراین ایشونی که تصمیم میگیره با داروی شما احتمالاً چه کنه. کار روان درمانی هم به خاطر ریشه‌کن کردنش، یعنی ریشه‌کن کردن اون اضافات. ضمناً باید مواظب این باشید که اگر یه موقعی اختلالات شخصیتی است، مثلا فرض کنید الان در شما من کمی گرایش‌های وسواس و اجبار می‌بینم، یعنی شاید گرایش‌های خفیف obsessive compulsive personality disorder داشته، شخصیت وسواسی و مجبور، معنای دیگه‌اش این است که اصلاً ای بسا ریشه افسردگی شما میتونه مرتبط باشه به استرابتون، برای که اون عامل استرابم اونجا نشسته. یعنی که توصیه من خدمتتونی که اولا یه مقداری بیشتر بدونید، چون من اینا رو یک کمی به صورت مرتب همونطوری که خدمت شنونده عزیز قبلی عرض کردم به صورت سی دی استراب 8 ساعت، افسردگی که البته منیک دیپرشن 8 ساعت، خشم و عصبانیت 8 ساعت آوردم. ضمناً تیپ‌های شخصیت رو ببینید، شخصیت ناسالم رو، یعنی ما 10 تا اختلال شخصیتی رو هم شما میتونید بشنوید و در ارتباط با خودتون قرار بدید، چون برخی از اوقات موضوع اصلی که شما رو به هم می‌ریزه ظاهراً منیک دیپرشن و دو قطبیه، واقعیت مسئله حالت شخصیت وسواسیه، یا برخی از اوقات ای بسا شخصیت مثلا فرض کنید پارانوید، یعنی یه چیزایی در شما رشد پیدا میکنه که در زمان آگاه میشه جلوش گرفت، ولی احساسشو نه، یعنی مثل یه حال بدیش که آدم پیدا میکنه ولی میدونه بیپایه است. خیلی کمک میکنه تا اینکه آدم فکر کنه این حال بدو داره و دلیل داره و درسته، ولی به دلیل آگاهی و توانایی های هوشیتون، در حالی که اون عاملی که بهش اشاره کردی نقش مهمی داره، ولی من فکر میکنم یک آگاهی بیشتر برای تشخیص و بازگو کردن مسئله و مشکل به دکترتون مهمه. دو، داروی مناسب شاید خیلی بهتر از آنچه که تا به حال استفاده کردید وجود داشته باشه. و سه، با یک کسی کار کردن در اون مواردی که شک و دودلی دارید که بتونید رو صاف کنید. همراه با اون همطور که به شنونده عزیز قبلی گفتم، ورزش و خواب شما خیلی خیلی نقش مهمی در ایجاد اون تعادل و توازن لازم روانی ایفا میکنه. بنابراین اگر شما حتی ورزش رو به عنوان، یعنی روزی 40 دقیقه رو که قلب شما تون بزنه، به عنوان حتی تو راه رفتن تون، به عنوان دارو تلقی کنید، حتی به عنوان دارو، به همون اندازه دارو نقش موثری داره و خیلی از اوقات اصلا جایگزینی دارو با ورزش برای آدمی با ویژگی شما مخصوصا از جهت افسردگی کاملا یه جایگزینی بسیار مناسب و درستیه. هیچ جنبه بد و منفی و تأثیرات جانبی دارو رو نداره، ولی همه مزایا رو از سلامتی و زیبایی گرفته به وجود و بدن شما هم خواهد.
سپاسگزارم آقای دکتر. البته من طبق توصیه شما ورزشم رو مرتب جز روتین روزانه‌مه، یعنی معتاد شدم بهش و غذا همینطور رعایت میکنم با کوتاهی چربی و خوابم. من مو به مو دستورات شما رو انجام دادم که به این نقطه رسیدم که عرض میکنم و بسیار سپاسگزارم. البته و قطعاً برای فرمایشات رو انجام خواهم داد. یه سوال کوچیکی
دارم، بذار ازتون یه خواهشی بکنم، اگر اشکال نداره رو خط باشید پیام ها رو بشنویم برمیگرد. تمام شنگ و نجمن با ما باشید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در لس آنجلس، اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم، سه‌شنبه 26 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
بیار مادر قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج تالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
بابا شیر، این سفارش غذای ما از رستوران هاتمی میشنوی هو چه شد؟ از فرمان ما سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قربان دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران هاتمی میشنوی هو در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
احسان بارکالله.
949-768-0122.
بارکالله.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360. 310-780-6360.
عزیزم مگه خریدمون تموم نشده؟
نه هنوز.
دیگه دنبال چی میگردی؟
دنبال سبزیجات آماده مصرف شرکت گندو که دیشب خونه شیفته خوردیم. سبزی پلو، سبزی کوکو، سبزی خورشت و قرمه سبزیشو با سبزیجات گندم درست کرده بود. به اضافه ترشی مختلف هم مال شرکت گندم بود. خیلی هم خوشمزه بود. خیلی هم پوز میداد که چند نفر گفتن چه غذای خوشمزه‌ایه.
گفتی اسمش چیه؟
سبزیجات شرکت گندم.
بیا ببین اینه.
بله، واو، خودشه. انواع سبزیجات آماده مصرف و چه ارزون. چقدر کارم ساده‌تر شد. مهمونی شنبه شب خودمون از این سبزیجات استفاده میکنم و خوشحالم که با غذاهای بهتر از مهمونمون پذیرایی میکنیم.
سبزیجات آماده مصرف شرکت گندم با تایید FDA. قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجان و پیاز سرخ شده با قیمت‌های غیر قابل رقابت. تلفن 949-280-93-94. 949-280-93-94.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با سپاس مجدد آقای دکتر.
جانم،
من سوال دومم این هست که دخترم هم همین مشکل رو داره. متاسفانه ایشون نه تنها از نظر ظاهر، بلکه به نظر میاد متنش هم به من رفته. و دقیقا من این بالا و پایین رو، با اینکه ایشون 9 سالشه هنوز، ولی من در ایشون میبینم که بی دلیل عصبی میشه یه مدت در ماه و مثلا دوست نداره. دقیقا اون همون مشخصات بایپولار رو نشون میده. حالا وقتتون رو نمیگیرم، در مورد ایشون من چیکار کنم؟
ببینید عزیز، باز دو مرتبه من یه دکتر اشاره میکنم، چون این تشخیص در حقیقت خیلی حتمی و قطعی نیست. دخترتون ممکنه این گونه باشه، ولی ای بسا استرابم هست که عاملش. یعنی من میخوام خدمتتون عرض کنم ماجرای استراب و وسواس رو در نشون دادن علائم و نشانه های حالت منیک یا برخی از اوقات بایپولار نباید اشتباه گرفت. به همین جهته که من معتقدم وقتی شما دکتر روانپزشک بینید یه گزارشی هم درباره دخترتون بدید. دوم، اگر تشخیص ایشون هم بایپولار باشه، دارو درمانی رو لازم دارن. یعنی الان کار روان درمانی اونقدر مؤثر نخواهد بود که به تدریج بیوشیمی مغزشون رو بشه برقرار کرد. البته همچنان تغذیه درست و ورزش و خواب کمک میکنه، ولی به دلیل بحران ها و بعدم از فهوای صحبتتون شاید متوجه شدم، شاید هم اشتباه میکنم، که باید همین یه فرزند رو دارید و همینطوره. اگر چنینه، خب اینا یه مقدار طوفان ها و بحران های رو با خودش داره. شما خودتون به هر حال بر اوضاع مسلطید، نسبتاً هم کنترل حوادث دور و بر رو در اختیار دارید، ولی یه دختر 9 ساله در دبستان یا بعداً دبیرستان این رو نداره و به همین جهت است که موضوع ایشون رو باید مقدار جدی‌تر گرفت. ضمناً وقتی از همچنین سنینی، از حتی 6 7 سالگی شروع بشه، غالب اوقات جوابای خیلی خیلی خوب میده و ضمناً ممکنه دانایی شما رو برای تشخیص نداشته باشه، ولی مهارت اداره کردن حالش رو پیدا میکنه و این اون چیزیست که بالاخره باید بدونه. ولی ابتدا گزارشی از حال او با یه دقتی که از این بعد بیشتر بهش داشته باشید و همسرتون هم نظرشون رو بدن، به دکترتون بدید، ببینید ایشون دلیلی و ضرورتی برای دیدار ایشون میبینه یا نه. چون من تا اونجایی که بشه ترجیح میدم بچه ها به این نتیجه نرسن که من یه عیب و ایرادی متفاوت از بقیه دارم و ضمناً به هر حال ممکنه دارو مصرف کنم. اینه که ترجیح میدم ابتدا این کار بکنیم. من خودم اون زمانی که فرصتی بود و به هر حال کار روان درمانی یا تراپی رو میکردم، نیمی از اوقات بچه ها رو نمیدیدم و اگر حتی پدر مادری مثل شما به من گفت یه دختر دارم 9 ساله، فکر میکنم چنین باشه، میگفتم اول شما و همسرتون یه جلسه بیای همه گزارش ها رو به من بدید، من ببینم اصلا ضرورتی داره دخترتون رو ببینم یا نه. و بعد حتی ممکن بود نظر خاصی هم راجع به دختر میدونستم که دستن احتیاجی به دیدار نبود و یا یه گزارشی از کارهای دیگه شو یا حتی یه ویدیوی چیزی که توی مهمونی داش میتونست به من کمک بکنه. اینه که به این دلیل من نظرم اینه که شما یک خودتون که یه روان پزشک رو میبینید که داروتون رو تنظیم کنه، درباره دخترتون هم بگید ببینید نظر ایشون چی هست و بعدش بر مبنای اون ببینید راه حل کدامه. ولی خیلی از اوقات من جوانهایی رو داشتم، نوجوانهایی داشتم، سنین پایین داشتم و دارو بهشون بسیار کمک کرده، نه تنها کنترل رو به دست گرفتن، حتی برخی از اوقات تونستن معالجه بشن و خیلی از اوقات تونستن معالجه بشن و مخصوصا با دوره بلوغ که بسیاری از بچه ها برخی از بیماری های فیزیکی رو، مثلا بیماری های سایکوسوماتیک مثل آسم و آلرژی اینا رو رد میکنن، حتی ممکنه یه همچین مشکلی رو هم رد کنه و بنابراین بعد از اون نه دارو بخواد و نه گرفتاری این چنین داشته باشه. ولی درگیریش در ورزش و کمک به این که در مدرسه به درخشه فعلا اهمیت فوق‌العاده داره.
بله، بسیار واضح و شفاف بود آقای دکتر،
سپاسگزارم. بسیار خوشحال شدم با
شما. ممنون از لطفتون.
تمنام کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. زنده
باشید. قربان شما. خدا حافظ. رادیو همراه بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
ما مثل که دو نفر شنونده خوب و عزیز در آن واحد داریم.
جدی؟
شاخ صدای یه بیبی میاد چند وقت؟
بله دخترم یه سال و نیمه.
آوکی گفتم شاید اون میخواد.
آره
حتما امیدوارم نخواد از مادر شکایت کنه. بفرمایید.
انشاءالله. آقای دکتر ببخشید مزاحمتون شدم. یه سوالی داشتم خدمتتون، خواستم ازتون راهنمایی بگیرم. من از طرف 4 تا خواهر دیگم و پدرم مزاحمتون میشم. مشکل اصلی ما در رابطه با مادرمون هست که الان حدود 25 ساله یه رابطه‌ای با آقای دیگه‌ای داره که این آقا تقریبا دوست پدرم بودن زمانی که ما ایران بودیم و دلیل اصلی مهاجرت ما دقیقا همین بود که پدرم خواست مهاجرت کنه کانادا.
ببخشید الان چند سال این مهاجرت اتفاق افتاده؟
ما حدود 20 ساله الان کانادا هستیم.
به من بفرمایید مادر چند سالشونه؟
مامانم 57 سالشونه.
اون وقت به من بگید شما فرزند اول هستید؟
بله.
و اون وقت ستای دیگه هم دختر هستن؟
4 تای دیگه.
یعنی 5 تایید شما؟
5 تا دختریم. بله.
اوکی. به من بفرمایید که پدر جون چند سالشونه؟
پدرم هم 67 سالشونه.
10 سال. آیا این ماجرای رابطه رو مادر چگونه بهش نگاه میکنند و دربارش چی میگن؟
مامانم خیلی عادی بهش نگاه میکنه و به ما هم گفته که ما چندین سال عاشق و معشوقیم، نمیتونم فراموشش کنم. اولش که یعنی ما سالیان سال میدونستیم که اینا رابطه دارن، چون رابطهشون رو دیده بودیم. رابطهشون در حد حرف زدن نبود، خیلی نزدیکتر بودن به این حرفا. بعد
ببخش عزیز، اولا اون آقا همسر داره یا نه؟
بله همسر دارن، 3 تا بچه داشتن.
چند سالشون هست ایشون؟
ایشون هم همون حدود الان فکر کنم 68-69 سالشونه.
و اون وقت چطور پدر این رو قبول کردند و تحمل کردند؟
پدرم خیلی مامانم رو دوست داره، واقعا عاشقانه دوست داره، سالهای سال بهش چند داده، ولی متاسفانه مامانم سوء استفاده میکنه. میدونیم؟
آیا خانم اون هم آقا هم میدونه؟
بله زمانی که ما ایران بودیم میدونه و ایشون خیلی افسردگی شدیدی داشتن.
شما اگر بخواید توصیفی، مادر که کار نمی کردن هیچ وقت؟
نه کار نمی کردن، همیشه خونه بودن و بچه داری می کردن. آقای دکتر مسئله همینجا تموم نمیشه. حالا اگه بگفتیم که اوکی حالا عاشق و معشوقن دست فان قبول می کنیم، ولی چون ایشون خیلی تو خونه ما رفت و آمد داشتن، توی خونمون خیلی آزارهای جنسی به خواهرم اینا می دادن. مثلا نزدیک بود، مثلا چند بار نزدیک بوده به 3 تا از خواهرای کوچکتر از خودم تجاوز کنه. میدونی؟
اون وقت
هم اینقدر عصبانی هستی.
شما بنابراین برای چی پدر مادر رو نگه داشته؟
همش چون بچه داشتیم تو ایران که نمیتونست جدا بشه، اینجا هم همش یعنی هر کاری میکنه که مثلا مامانم بخواد دست از این کاراش برداره،
خودش
دیگه صحبت نکنه.
آقا اون آقا ایرانه؟
داره.
نه این آقا ایرانه؟
بله ایرانه.
آیا تو 20 سال گذشته هم دیگر رو دیدن؟
نه خیر اصلا ندیدن، همین از راه اینترنت و ایمو و اینا با هم چت میکنن و هم دیگر رو میبینن و
میبینن.
البته وقت مثلا به مامانم میگفتیم، چون حدود 15 سال پیش که من میخواستم ازدواج کنم باهاش نشستیم سیریسلی صحبت کردیم، گفتیم که مامان دست فایند از ایناف دیگه، بذار کار کنار این کاراتو، چون داماد میخواد بکنمون، ما نمیخواییم آبرومون بره، ما نمیخواییم زندگیمون خراب بشه. باهاش نشستیم سیریسلی صحبت کردیم، ولی این همین جوری یواشکی ارتباط خودش رو ادامه میداد و گوش نمیداد. میدونید الان هم تا حالا که مثلا دامادا نفهمیدن، واقعا خدا رو شکر میکنم. یعنی
چطور این رابطه در بدون دیدار 20 سال ادامه پیدا کرده؟
آقای دکتر ببخشید انقدر واضح صحبت میکنم، اینا در حد سکس چت با هم صحبت میکنم.
مادر بیمار است. مادر شما نه مادر که بیمارن. مادر شما ویژگی روانی ایشون رو هیچی درباره بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر میدونی یا هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر؟
نه خیلی نمیدونم. من خودم با یه روانپزشکی صحبت میکردم حدود 3 سال پیش، موقعی که حامله بودم دپرشن خیلی شدید گرفتم که همه اینا برگشت تو ذهنم و همیشه با همینطور با خودم مرور میکردم. با روانپزشک صحبت میکردم گفتن مادرتون یه بیماری روانی خیلی جدی داره که حتما باید روانپزشک ببینه و صحبت کنه.
بله. نه ببینید، مادر به هر حال احتمال اولا اختلال شخصیت، بعد از اون بعض وقت مثلا اسکیزوافکتیو هست، یعنی موضوع اصلی و اساسی زمینه به هم ریختگی مغز وقتی به رابطه میرسه. ولی خب در این حال اون آقا هم یه مشکلی این چنین داره و
بله.
و بعدم آیا همسرش از ادامه این رابطه خبر داره؟
مطمئن نیستم، نمیدونم. ما چند بار خواستیم زنگ بزنیم مثلا شمارشون رو پیدا کنیم به همسرش اطلاع بدیم، ولی گفتیم خب چی بگیم، اون میخواد برگرده بگی خب مادر خودتون رو جمع کنید.
بله. حالا پدر جون چقدر نسبت، آقا ماجرا این که پدر میگه من مادر رو دوست دارم از کجا میاد؟
خب دیگه چندین سال زندگی کرده، بعد پدرم من یه آدم خیلی باشخصیتی، یه آدمیه که واقعا مهربونه، بعد همش میخواد چون میدونه که مامانم مریضه میخواد بهش کمک کنه که سلامتیش رو برگردونه دوباره، میخواد بهش کمک کنه، میدونه که همجوری ولش کنه خب هیچ
بله
هیچ کمک نمیده.
نه حتما به من بگید که مادر در چه زمینه دیگه رفتارش غیرعادیه.
مامانم کلن یه شخص خیلی بیحاله، تو خونم هست دوستم به دست به کاری بزنه، حتی آشپزی تمیزکاری هیچ کاری دوست نداره بکنه، تنها کاری رو دوست داره بکنه فقط بشینه جلوی تلویزیون فیلم ببینه و بخوابه و خیلی آدم بی‌حوصله‌ایه. چندین بار ما مثلا بهش گفتیم اسمت رو بنویس کلاس یوگا، برو جیم، اینا، به هیچ علاقه نداره، به هیچ کلاس رفتنی علاقه نداره. و زمانی که تنها میشه و مثلا پدرم خونه نیست شروع میکنه به اون آقا زنگ میزنه و کانتکت میکنه.
در هیچ زمینه دیگری مثلا غیر عادی، همچین ها غیر عادی بود، ولی هیچ جای دیگه هم هست که مثلا درباره خرید یا درباره توی مهمونی یا جلب توجه مردای دیگه کار غیر عادی بود؟
نه اصلا همه چی عادیه. و یه مسئله دیگه که خیلی به نظر من میاد اینی که چیز خوشحالش نمی کنه تو زندگی. مثلا داز مثل پدرم چقدر براش خرج کنه، چه هدیه هایی بخره، ما چقدر هدیه بخریم، چی ستیفایش نمی کنه، از همه چی زود خسته میشه.
نه یه خبری بیش از این هست، خشبین طلبکار ناراضی هست، ولی بیش از این هست عزیزم، اختلال شخصیتی هست، احتمال اسکیزوافکتیو. تو خانواده مادریتون، خانواده پدر و مادرشون مشکل و بیماری روانی چیزی بوده عزیز؟ اگه خبر داری؟ عمه مادر، پسر خاله مادر، پسر داییش چیزی نمیدونم؟
نه از جایی که من میدونم نه مشکلی
نداره. حالا به من بگی،
ولی تو خانوادهشون طلاق و اینجور رابطه ها زیاد بوده. آكی. این با یکی دیگه بوده، اون یا یکی دیگه بوده.
نه اونا به من بیا پرسشتون از من چی عزیز؟
الان واقعا ما نمیدونیم چی کار کنیم، چون آخرین بار حدود 3 سال پیش بود که ما خیلی جدی با مامانم صحبت کردیم. یعنی زمانی بود که ایشون وقتی در حال سکس چت بودن توی اتاق، پدرم وقتی در واز میکنه میبینه که مثلا ایشون لخت هستن و با این آقا دارن چت میکنن دیگه، اونجا یعنی موبایل و آیپد و اینا رو همه چی ازشون گرفتن و ما نشستیم به چرا خیلی جدی باش صحبت کردیم، گفتیم واقعا اگه اینو دوست داری اوکی دست کن دور ما رو خط بکش، پدرم طلاقتو بگیره، یه بلیط بگی برو ایران با همون زندگی کن، ما مشکلی نداریم، ما نمیخوایم بیشتر از این افکت کنه تو زندگیمون. که قول داد، گفت نه، اولش که خیلی دینایی میکرد، گفت نه نه من این حرفا نیستش، همه اینا دروغه. مثلا وقتی خواهرام گفتن که آره ایشون خواستن به ما تجاوز جنسی کنن و به ما آزار دادن و اینا، قبول نمیکرد، گفت نه همتون دروغ میگید، اون همچین آدمی نیست. بعد که ثابت کردیم بهش و بعد که قبول کرد که اشتباهاش و اینا، گفت اوکی دیگه استاپ میکنم. استاپ کرد یه مدت کوتاهی، ولی دوباره هم تو ادامه داد و الان واقعا ما نمیدونیم دیگه با این چی کار کنیم. یعنی به نقطه آخر رسیدیم، اصلا احساس میکنیم هیچ احساسی بهش نداریم. نه آره. میگم با اینکه مادرمونه، 5 دختر داره. آره. من نمیدونم چه
نه ما اونجا مسئله داریم عزیز. من فکر کنم که
690 دارم ایشون.
با آقا اگر من فکر کنم یه نفر از شما چون دختر باهوش خوبی هستید با اون آقای صحبت کنیم بیاید با چی کار کنیم برای این که ببینید او کجا ایستاده و
اصلا تلفن ما جواب نمیده. ما یعنی نمیدونیم چجوری تماس بگیریم باهاشون.
همجور که مادر به راحتی تماس میگیره
بله دیگه
نمیدونم. نه اونا به نظر من یه تماس بگیرید ببینید اون ور خط کی هست و داری یعنی الان چگونه به این موضوع رابطه نگاه میکنه. ولی مگر خودشون میامدن رو خط میفهمیدم چه خبره. یعنی مهم یه تشکیل بله ببینید میتونی راضیش کنی که یا بگو حتی دروغ بگه ولی من مهم نیست راست و دروغش. ولی مسئله جدیه عزیز و البته پدرم من تعجب میکنم یعنی چگونه به این موضوع نگاه میکنه. ببینید میتونید یا نه عزیز اگرم نه ببریدش پلوی روانشناس روانشناس خانم ببینید چی میگن. برای اینکه مهم اینه که شاید برخی از اوقات واقعا یه نوع ایلوژن و دیلوژن دارن ایشون و با یه دارو بشه کمکشون کرد که از این حال در بیان. متاسفانه تلفنتونم قطع شد. برای فکر کنم حرفا اونو زدیم. اگر مطلعی بود لطف کنیم بازم تلفن کنیم. شنگ و رجمن با ما باشه.
پرونده تصادف جراحی گردن لس آنجلس خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف قطع عضو ساوت لس آنجلس خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف تصادف منجر به فوت برزنو خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف صدمات مغزی سان فرناندو ولی خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکی است آن هم کامران یدیدی وکیل پرونده های $1,000,000.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 27 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با 1 جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
Lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش دایرکت لندر با 14 سال تجربه در گرین باکس لندر، مشاور بانک که قادر است وام های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن تکس ریترن. تلفن 310-488-2010.
برای مشاوره کامل ژنتیکی قبل از زایمان همراه با آزمایش‌های کامل ژنتیکی، ما دکتر پریسا پورزند را به شما معرفی می‌کنیم. دکتر پریسا پورزند متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در سن دیگو، از عشق تا سردی و خیانت، یک شنبه 24 سپتامبر از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی واقع در 5915 بلبوا ام. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم با اتون صحبت کنم.
منم همینطور جان، بفرمایید.
دلم خواست ازتون راجع به خوابم سوالی بکنم که شما یا به من میفرمایید که این موضوعی نیست که اصلا بخوام بهش اهمیت بدم یا یه راه چاره رو از شما یاد بگیرم.
به من میشه یه ذره صداتون خیلی شفاف و خوب نیست، کاری میتونید براش بکنی؟
بله الان بهتر شد.
خیلی بهتر شد، ممنونم.
متشکرم. آقای دکتر، من خوابهایی که میبینم در گذشته من مونده و این مسئله منو خوشحال نمیکنه. حالا توضیحی که بهتون بدم اینه که من به زودی 40 سالم میشه، همسرم 45 ساله میشه، ما 13 ساله با انتخاب و علاقه خودمون و با رضایت خانواده هامون با هم ازدواج کردیم. دو تا فرزند 8 ساله و 4 ساله داریم که واقعا در حد ستایش دوست داشته میشن و از حال خودم و زمان بیداری خودم خوشحالم. گذشته من هرچه که بوده به گفته شما در گذشته من مونده و حتی هیچ چیزی به شکل راز و رمزی هم بین من و همسرم از این گذشته باقی نمونده. ارتباطایی که داشتم که یک ارتباط خاصش این خوابهایی که من هم توش گیرم به طوری در گذشته من مونده که اگر شما الان یه سری جزئیاتی و حتی راجع به اون رابطه از من سوال بفرمایید، من خاطرم نیست که بتونم حتی به درستی به شما جواب بدم. یعنی ممکنه یه سری احساسات هنوز به یادم مونده باشه که الان تو اون رابطه چه مواقعی خوشحال بودن یا غمگین بودن، ولی جزئیاتی به اون شکل به خاطر من نیست که بخوام حتی راجعش حرف بزنم. میخوام بدونم که پس این چیه که اون شخص خاص هنوز شبها در خواب من میاد و من صبح که البته بیدار میشم اذیت نیستم، خواب شبم راحت کامل میخوابم، من و همسرم همزمان با هم به تخت میریم، 7-8 ساعت خوابم رو دارم، صبح هم که بیدار میشم خوابهایی که میبینم آزارم نمیده در طول روز، ولی درونم از این موضوع ناراحت شده. من میخوام اونطور که بیداری رو تونستم گذشته رو در گذشته بذارم، خب در خواب هم اگر راه چاره‌ای داره این کارو بکنم، چون فقط به خواب من هم نیاد.
خب حالا در حدی که گفتم یه ذره صداتون، شما از چه طریق ما صحبت میکنی؟
من موبایلم هست آقای دکتر، که دفعه پیشم با همین تلفن با شما صحبت کردم.
عجیبه، یه ذره صدای اضافه داره، نمیدونم. حالا بذار ازت یه سوال کنم، در حدی که میتونید خواب رو برای من بگید. فقط دو تا سوال اول جواب دید، خوابا عین همند یا اینکه نه خوابای متفاوتی هستند در ارتباط با اگر من درست فهمیدم اون فرق؟
بله آقای دکتر، خواب ها اولا متفاوت هستند، اون فرق درش ثابته، محتوای خواب هم یکسانه. یعنی شما فرق بفرمایید مثلا اگر در اون رابطه همیشه شک و دودلی بوده، در خواب هم هنوز به همون شکله. نمیدونم آیا ایشون توجهش به من هست یا نه، درست شبیه آنچه که بر من گذشته نیست، ولی تو همون مایه هستش.
نه مایه، ببینید عزیز، وقتی فرد ثابته غالب اوقات اون میشه سمبل و نماد یا نماد یه موضوعی. مثلا من در خواب وقتی که پرنده میبینم چون پوله، یا وقتی که این آدم رو خواب میبینم به خاطر مثلا داناییشه یا مهربونیشه. بنابراین این هر جا که موضوع دانایی و مهربونیه سرکلش پیدا میشه. بنابراین اون یه جنبه مست. یه زمانی هست که نه، من با اون آدم یه پرونده باز دارم و در نتیجه شکل و فرمای مختلف پیدا میکنه. در حدی که میدونید به من بگید اولا چقدر خواب زنده و جانداره، یا اینکه با ابهاماتی همراه، مدتش چقدره و چه هست، هرچی بتونید، چون من با موضوع آشنا بشم برای که از اون طریق فقط میشه یه توضیحی برش داشت.
بله، خواب که زنده و جاندار، شبهی در خواب من نیست، یعنی از اول تا آخرش با جزئیات دیده میشه، همون ساعت هم مکالمه هم همه چی به وضوح هسته، شش بخشش در اتهام نیست. مدتش حالا بستگی داره، بعضی وقتا از سر شبه که میخوابم، بعضی وقتا خواب دم صبحه، ولی این فریکونس، این متعدد بودنشه که آزارم میده. یعنی در طول هفته شاید 5 بار مثلا ممکن اتفاق بیفته که این فرد به خواب من بیاد، در صورتی که باز هم اشاره میکنم در بیداری من انقدر زندگی پر کاملی دارم که اصلا از ذهن من همین آدم نمیگذره و این جای تعجبه برای من.
خب حالا این خوابا تمش چه هست؟ تمش
مثلا شما فرض بفرمایید با همین آدم خاص دوباره توی مکانی هستیم، در یه خونه هستیم، یه عده‌ای هستن، باز جزئیات خاطر من نمیاد که برای شما بگم، ولی میگم زیر قضیه شاید سر همینه که باز من کنجکاوم بدونم که این آدم ها یا توجهش به من هست یا نه.
فقط همین؟ شما دو دفعه مثالتون بله. همین بود، یعنی شما فقط سوالتون اینه که خب آخه حالا نمیدونم چقدر دلتون میخواد درباره این آدم، دلتون میخواد چی بگی؟
این آدم های دکتر، من متاسفانه زمانی که با ایشون در ارتباط بودم خود شما رو نمیشناختم. اگر شما رو اول میشناختم شاید اصلا این آدم جایی توی زندگی من پیدا نمیکرد. الان من میدونم این چیزی که اون زمان در دهه 20 سالگی من اسمش رو عشق میذاشتم قطعا عشق نبوده، ارتباط بسیار مریض احوالی بود، یعنی همینجور جسته و گسخت گسیخته ما به هم وصل می شدیم، دوباره جدا می شدیم، در بینش من روابط دیگری داشتم، ایشون هم همینطور، و بعد آخر سر به اختیار خودم حتی این رابطه رو من تموم کردم. دقیقا وقتی فهمیدم که این چه انتخاب اشتباهی می تونه باشه، حتی تا پای نامزدی هم رفتیم و بعد با اختیار و انتخاب خودم حتی ایشون رو من کنار گذاشتم. برای همین این سوال برای من هست که چرا خوابهای من انقدر درگیره.
ولی خوابهای شما همچنان پرسشش اینه که آیا این آدم به من توجهی محبتی داره یا نداره؟
بله دقیقا، به خاطر اینکه میگم این یک ارتباطه. اون آدم الان میدونم که آدم بسیار خودشیفته بوده، و خب حتی اون زمانی که شما فرض بفرمایید ایشون من به دنبال نامزد انتخاب کرد و من خب اون زمان دهه 20 سالگی در پوست خود نمی گنجیدم که آخرین اتفاق افتاد و من انتخاب ایشون شدم، باز همین موقع همیشه حتی با اینکه دوره کوتاهی تو این ارتباط نزدیک بودیم، ولی اون شبهات من خب همیشه راجع به آنچه که گذشته بود بین ما تو سالهای قبل وجود داشت. یعنی هیچ وقت برای من اون مسائل که باز نشد که من به اشتباه این آدم رو میخواستم انتخاب کنم چون فکر میکردم که عاشقش هستم.
ببینید عزیز، اگر پرونده به گونه ایست که شما برای من توصیف میکنید و من بخوام خودم رو به همین اطلاعات محدود کنم، ایشون باید جنبه سمبولیک و نمادی داره. فرض بفرمایید شما پرسشتون اینه که دخترم رو دو بچه ها پسرن یا دخترن؟ نمیدونم اشاره چی کرد.
یکی پسر یکی دختر هست.
بزرگه پسره یا دختره؟
بله بزرگه پسره.
اوکی. بنابراین شما سوالتون مثلا اینه که دخترم رو بگذارم همون مدرسه‌ای که پسرم رفته یا بذارمش یه مدرسه دیگه، ایشون میاد سرکلش پیدا میشه. برای که شما درباره یه شک بزرگی گرفتار هستید، چون گفتم اینجور چیزا برخی از وقت فقط جنبه نمادی پیدا میکنه، اون آدم مطرح نیست. یا فرض کنید میخواید خونه بخرید و شما دو دلید، ایشون با سرکلش پیدا میشه و بعد باید برید سفر. بنابراین هیچ معنای خاصی این آدم میتونه نداشت که باشه، برای که به گونه ای که شما میگید اگر پرونده بسته شده فقط ایشون سمبول و نماینده است عزیز. یعنی درست مثل این که من تو زندگیم هر وقت که نگران میشم و فکر میکنم نمیتونم اوضاع رو اداره کنم و کنترل از دستم در رفته، پشت ماشین نشستم هر چی میخوام فرمون بدم ماشین بپیچه نمیپیچه، یا هر چی ترمز میگیرم نمیسته، به همین سادگی. بنابراین برای من اتومبیل اینکه فرمونش در اختیارم باشه و ترمزش در اختیار من باشه، ایستادن و رفتنش در حقیقت همیشه مثلا نماینده از دست دادن کنترل تو زندگی و عدم اطمینان به خودم که میتونم به درستی با این موضوع برخورد کنم. بنابراین فقط جنبه سمبولیک و نمادی پیدا کرده. علت چمین است که یه زمانی برای شما مهم بوده، نتیجتا شما این شده زبان، مثل این که شما هر وقت راجع به شجاعت صحبت کنید میگه مثل شیر میمونه. بنابراین شما در حقیقت با حیوان بودن شیر کاری ندارید، شما اومدید سمبل شجاعت رو گذاشتید در شیر و بنابراین اون رو به این صورت معرفی میکنید. به همجاز که حتی نگاه کنید ما پرچممون یا پرچمی که هنوز از در یه دهی پرچم ایرانیان هست شیر و خورشیده، یعنی شیر رو داره، در حالی که فرض کنید در دنیای ماشینی امروز ماجرای شیر و خورشید، حالا خورشیدش گاهی نمو شیر و مثلا شمشیر جای سوال و گفتگو داره، ولی این با مشخصات گذشته فرهنگی ما و یا جهان یه نوع سازگاری و همخوانی داره. من چیز خاصی درش نمیبینم عزیز و به نظر من بهتره که نسبت بهش بی‌اعتنا باشید و این مثل اینمونه که فرض بفرمایید همین لغت شجاعتی که من خدمت مرز کردم، حالا شما با یه نفرم دوست بودید اسمش شجاع بوده و بنابراین حالا داره به اون صورت این خودش رو جانشی میکنه، چون مواردی از این قبیل تو تعریف خواب فقط جنبه سمبولیک و نمادی یه کار یه موضوع یا یه حادثه است که در اون رو به شما نشونه. هر وقت شما دو دلید، هر وقت شما تردید دارید، این میتونه سرکلش پیدا بشه.
آقای دکتر دقیقه این مثال های شما مثل همیشه واقعا من سخنرانی های شما رو هم گوش میکنم همیشه متعیرم میکنه. این قضیه مدرسه ای که شما فرمودی راجع به بچه های من دقیقا سوژه این فرض کنید همین یک سال اخیر ذهن منه و پس یعنی دقیقا مثالی که شما میزنید معنی پیدا میکنه در رابطه با این خواب. پس میتونه جای نگرانی باشه، یعنی من دنبال رهایی ازش نباشم و خیلی بی‌اهمیت
کاملا عزیز، کاملا درست. مثل اینکه شما اسم کسی محسنه، شما هر وقت یه کار نیکو کاری میبینید، مثلا پسر عمویی داشتید خیلی هم در یه دورانی برای شما جنبه و جلوهی داشته و بنابراین هر وقت که میخواید یه کار مثلا یه شرکت خیریه است یا میخواید یه پولی بدید یا درباره یه جشنی صحبت میکنید شب خوابش رو میبینید. ظاهرا هیچ ارتباطی وجود نداره، ولی محسن و نیکوکار برای شما با این آدم یکی شده. خیلی از اوقات این جنبه سمبولیک رو تو خوابا میشه دید و بنابراین به نظر من فقط یه علامت هست، معنای خاصی در ارتباط با اون آدم میتونه اصلا نداشته باشه.
خیلی از
محبتتون ممنون. خواهش میکنم. ازدام کنم. خوشحال شما دوستم. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
روز بخیر. خدا
بزنید. چنگان اجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.